بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب عرض شد که فصل هشتم درباره نفس الامره، یعنی نفس الامر همونی که شما در بحث صدق و کذب قضایا، ملاک صدق و کذب قضایا رو نفس الامر قرار میدید. میگید اگه گزاره ای با نفس الامر مطابق بود اون صادق است، و اگر گزاره ای با نفس الامر صادق مطابق نفس الامر نبود اون کاذبه. اما بحث نفس الامر خب بحث‌های مختلفی ممکنه داشته باشه. یک بحث مثلا اینه که ما حالا چجوری تشخیص بدیم که به نفس الامر رسیدیم و این گزاره‌ای که ما به دست آوردیم، این معلوم تصدیقی که به دست آوردیم، این مطابق با نفس الامره. خب این بحث معرفت شناسیه، باید اینا رو تو معرفت شناسی انسان اونجا پی بگیره که راه این که ما بفهمیم قضایا، گزاره‌ها و معلومات ما با نفس الامر مطابق هست یا نیست، راهش چیه؟ اونجا بحث میشه. و ما در فلسفه اگر وارد شدیم، عرض شد تو مقدمه که ما بعد از فلسفه، بعد از اینکه قبول کردیم فلسفه باطله، وارد فلسفه شدیم. یعنی ما قبول کردیم واقعیتی هست، قبول کردیم که به این واقعیت ما میتونیم علم پیدا کنیم. پس علم را ما قبول کردیم. وقتی علم را قبول کردید، یعنی قبول کردید که فل جمله گزاره‌های ما، معلومات ما با نفس الامر، با واقع مطابق هست. اما حالا چجوری بفهمیم؟ عرضم به خدمت شما، چجوری شما میگید که علامه خود اینم یه بدیهی دونست، گفت که عرضم به خدمت شما سه مطلب رو ایشون بدیهی دونست. یکی این که من خودم واقعیت دارم، واقعیتی برای من هست. یکی هم این که من علم میتونم داشته باشم نسبت به واقعیت، یعنی اون علم رو هم ایشون بدیهی دونست که همینجور هست، وگرنه بحثای معرفت شناسی نمیتونه نظری باشه، وگرنه اگه نظری باشه یه دوریه. یعنی ریشه تمام بحث ها باید برسه به بدیهیات که دیگه اونجا جای بحث و اینها نباشه، اونجا جایی باشه که دیگه روشن، انقدر بحث روشنه که فقط نیاز به تنبیه داره. لذا بحث های معرفت شناسی رو میگن بحث های تنبیهیه، یعنی آنچه که ما میدانیم اما میخوام یه توجهی بهش کنیم، به تعبیر دیگه علم به علم پیدا بکنیم. یه چیزایی انسان میدونه، توجه نداره، التفات نداره، بعد تنبیهش که میدی این متوجه میشه. ما الان تو بحث نفس الامر نمیخوایم بحث معرفت شناسی بکنیم، نمیخوایم بحث کنیم که از کجا بفهمیم گزاره های علمی ما مطابق با نفس الامر هست یا نه. ما میخوایم از حیث هستی شناسی نفس الامر رو بررسی بکنیم، که از نظر هستی شناسی که بحث فلسفه، بحث هستی شناسی، نفس الامر از نگاه هستی شناسی چیه؟ اینه مهم بحث بکنیم. و اونم بر اساس همون باز دیدگاه اصالت الوجود علامه اینجا میخواد بپردازه. یعنی بر اساس اینکه شما میگید اصالت با وجوده و تنها وجود هست که اصیله، شما بفرمایید نفس الامر چیه و تفسیرتون از نفس الامر چیه. لذا تو نهایه اینجا یه فصل مستقلی برای نفس الامر علامه تو بدای ترتیب داده، ولی تو نهایه اینو از فروعات اصالت الوجود مطرح کرده. یعنی بعد از اینکه علامه اصالت الوجود اونجا بیان میکنه، توضیح میده، استدلال میاره، بعد فروعات و نتایجی رو برای اصالت الوجود بیان میکنه. یکی از اونها چیه؟ همین نفس الامره، که میخواد بگه بر اساس اینکه ما قائل شدیم اصالت با وجوده، چه تفسیری برای نفس الامر داریم. حالا ما اگر بخوایم نفس الامر بیان علامه رو در اینجا بفهمیم، اینجا خوبه به سه دسته از مفاهیمی که ما با این سر و کار داریم به اونها توجه بکنیم، که منظورمون معقولاته. معقولات تا گفتیم این مفاهیم کلی. ما سه دسته مفاهیم کلی داریم. یکی معقولات اولا که همون ماهیات باشن، معقولات ثانی فلسفی که گفتیم تو فضای فلسفه ما با این مفاهیم سر و کار داریم، مثل عرضم به خدمت شما، مثل خود وجود، مثل عدم، مثل امکان، مثل وجوب، علیت، معلولیت، فعلیت، بالقوه بودن، وحدت، کثرت الاخر، این گونه مفاهیم. و دسته سوم معقولات ثانی منطقی که تو فضای منطق شما باهاش سر و کار دارید، کلیت، جزئیت، نوع بودن، جنس بودن و این گونه مفاهیم. اینها عرضم به خدمت شما فرقشون چیه؟ حالا ما عمده تمرکز داریم روی معقولات اولا و معقولات ثانی فلسفی. اولین نقطه‌ای که ما باید توجه کنیم اون نحوه به دست آوردن این مفاهیمه. ذهن ما چطور این مفاهیم رو به دست میاره؟ در بحث معقولات اولا مثل که همون ماهیات باشه، ذهن ما منفعل صرفه. یعنی مثل ذهن ما مثل یه آینه ای کار میکنه که شما همین که مقابلش ایستادید اون تصویر شما تو آیه نقش میبنده. همین که عرضم به خدمت شما شرایط فراهم شد که شما یک ماهیتی رو درک بکنید، خود به خود درک میکنید به صورت اتوماتیک وار خودکار ذهن شما این ماهیت رو دریافت میکنه. خب حالا مثلا عرضم به خدمت شما بحث چون ماهیت کلیه هست، شما مثلا دو تا سه مستاق از اون مثلا فرد انسان رو شما اگر درک کردید، زید و بکر و ام، ذهن شما دیگه آماده میشه بلافاصله به طور خودکار مفهوم کلی انسان رو درک میکنه. با حتی حالا اینا، حالا ما زیاد نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، حتی مثلا بحثه که با یک دونه فرد هم میتونه انسان کلی رو درک بکنه. حالا حداقل تو این فضایی که مسلمه دو سه تا از افراد یک ماهیت شما وقتی درک کردید، از سه تا سنگ رو که دیدید به مفهوم کلی سنگ میرسید، سه تا گیاه رو که دیدید، حالا سه تا که میگیم از باب مثال، حالا سه چهار تا گیاه رو که دیدید به مفهوم کلی. پس اینجا ذهن ما حالت انفعال صرف داره، مثل حالت آینه داره که وقتی در برابرش یک شیء قرار گرفت اون خود به خود اون تصویر توی اون نقش میبنده. اما تو بحث معقولات ثانی فلسفی، اونجا ذهن ما در عین انفعال یک حالت فعالیت هم داره، یک نحوه ذهن ما خودش یک کارهایی انجام میده، یک عملیاتی انجام میده. و اون چیه؟ اون این است که در وقتی ذهن من میرسه به مفاهیم معقولات ثانی فلسفی که مقایسه بکنه. مقایسه یک کاریه، مقایسه چیز خودکاری نیست. یک ذهن من باید در این زمینه فعال باشه. ذهن من آتش رو میبینه، حرارت هم میبینه، اینا رو با هم مقایسه میکنه که اگر آتش باشه حرارت هست، اگر آتش نباشه حرارت نیست. اون وقت میگه آتش علت، حرارت معلوله. بعد از این مقایسه هست که این عرضم به خدمت شما این مفاهیم را به دست میاره، مفهوم علیت. یا عرضم به خدمت شما حالت مثلا اونجا که مفهوم وجود و عدم رو هم برداشت میکنه همینه، دو حالت میبینه، یه جا مثلا میبینه آثار هست، یه جا میبینه آثار نیست. همین آتش وقتی میبینه یه جا هست، وقتی هست میسوزونه، وقتی نیست نمیسوزونه. اونجا میگه پس آتش، اونجا میگه وجود داره، اونجا که آثار نمیبینه میگه مثلا عدم وجود نداره. پس اینجا نمیخوایم بگیم در عینی که انفعال دارد ذهن، ولی انفعال صرف نیست. اینا رو مستقیم بدون اینکه ذهن فعالیت کنه از خارج دریافت نمیکنه، بلکه با نگاه به خارج و با مقایسه و کارهایی که ذهن انجام میده، آتش رو میبینه، حرارت رو میبینه، مقایسه میکنه، اون وقت اینها را به دست میاره. پس این نقطه اول تو نحوه برداشت که معقولات اولا ذهن به طور خودکار و انفعال صرف اونها را به دست میاره، اما معقولات ثانی فلسفی منفعل صرف نیست، در عین انفعال، در عین اینکه ناظر به خارج هست، داره این را از خارج دریال مستقیما از خارج نمیگیره، مثل اون حالت آینه نیست، بلکه اینجا ذهن یه عملیات، یه فعالیت، یه مقایسه باید انجام بده. تا شما آتش رو هزار سالم آتش رو ببینی، تا کنار حرارت قرار ندی، تا با حرارت مقایسه نکنی، هیچ وقت به مفهوم علیت و معلولیت نمیرسی. شما هزار سال دانه گندم رو ببین، تا این دانه گندم رو کنار خوشه گندم نگذاری، مقایسه اینا رو نکنی، ها، اون گندمه که شد این خوشه و اون گندمه که میتونه بشه این خوشه، پس اون وجوده بالقوه خوشه گندمه، این وجوده بالفعل، همش در حال مقایسه هستی. این یه نکته. نکته دیگه اینه که عرضم به خدمت شما بحث عینیته که اینه ما قبلا هم گفتیم، حالا اینجا باز تأکید میکنیم. یک نکته من عرض بکنم به عنوانه که زمینه برای همین مطلب عینیت فراهم بشه. ما الان توی فضای تا الان خوندیم، گفتیم اصالت با وجود، اعتباریت با چیه؟ با ماهیت. اصیل وجود، ماهیت اعتباری. اما جالبه ملا صدرایی که اون در حقیقت گفتیم پروبال داد از اگه قبل از اونم مطرح شده باشه اصالت الوجود، بالاخره اون اینو نمود داد، بروز داد، پروبال بهش داد و به عنوان یه اصلی قرار داد که بقیه مطالب فلسفی و مسائل فلسفی رو از اون نتیجه بگیره. خود ملا صدرا توی جلد اول اسفار یک فصلی باز کرده، میگه وجود اعتباریست، ماهیت اصیله. اینجا یه اصطلاح دیگریه، یعنی اصالت دو اصطلاح داره، ای اعتباریت در یک اصطلاح وجود اصیله، ماهیت اعتباریه، در یه اصطلاح وجود اعتباریه، ماهیت اصیله. اینجا که میگه وجود اعتباریست، نظر ملا صدا به مفهوم وجوده. اینجا که میگه ماهیت اصیله، نظر ملا صدرا به مفهوم ماهیته، به ماهیت خارجی نیست. یعنی چه اصیله؟ ماهیت اصیله یعنی اون مفهومی که کاملا مطابقت و عینیت داره با خارج، اون چیه؟ ماهیته. تنها ماهیت هست که با اون ماهیت خارجی عینیت داره، با حقیقت خارجی خودش عینیت داره. گفتیم چون ماهیت لابشرته، بیرنگه، توش نخوابیده من خارجی باشم، توش نخوابیده من ذهنی باشم، مثل آب نسبت به شوری. چرا هم به آب شور شما میگید آب و هم به آب شیرین میگید آب؟ چون آب نسبت به شوری و عدم شوری بیرنگه، لابشرته، لذا هر جا که ببینی میگه آب. حالا ماهیت هم نسبت، عرضم به خدمت شما، تحقق خارجی نسبت به ذهنیت خارجیه، لابشرته، میتونه تو خارج باشد به وجود خارجی آثار برش بار بشه، میتونه تو ذهن باشد به وجود ذهنی آثار برش بار نشه، کاملا همون ماهیت خارجی آمده تو ذهن من، فقط چون با وجود ذهنی آمده دیگه اثر نداره، وگرنه خودش آمده، عینیت هست. لذا اینجا به این اصطلاح دوم ماهیت میشه چی؟ اصیل. ماهیت میشه اصیل. اما عرضم به خدمت شما معقولات ثانی فلسفی مثل وجود، مثل وحدت، مثل کثرت، اینها عینیت با خارج ندارن. یعنی شما همون در بود وجود ما بیان کردیم، شما عرضم به خدمت شما اینجور نیست که میگید مفهوم وجود این کاملا عینیه، مثلا این در حد چیه؟ در حد یه اشاره ایست به خارج میکنه. علیت، واقعا علیت چیه؟ مثلا شما با همین مفهوم علیت شما فقط این مقدار میفهمید، اما این آتش اثری دارد در اون حرارت، اما حقیقت علیت چیست؟ این مفهوم بیانگر اون نیست، در یه حد به یک مقداری شما را نزدیک میکنه به اون واقعیت علیت، عرضم به خدمت واقعیت معلولیت. واقعیت علیت و معلولیت رو دادم شهود بکنه، وگرنه با این مفاهیم عرضم به خدمت شما اون وقت هست که اگر انسان شهود بکنه میفهمد که معلول عین ربط و وابستگی به علته، معلول هیچ گونه استقلالی نداره. اما ما با وجودی که مفهوم علت رو الان میدونیم، مفهوم معلول هم میدونیم، ما با همین مفاهیم هم سر و کار داریم، اما الان ما خارج چجوری میبینیم؟ ما الان میبینیم آقا این حرارت هم برای خودش یه چیزی، آتش هم برای خودش یه چیزی، ازم به خدمت اینها رو مستقل از یک دیگر میبینیم. پس این تا یک، پس نکته این مهم این است که معقولات ثانی منطق فلسفی ارزم به خدمت شما عینیت با خارج ندارن، برخلاف معقولات اولا. اینم نکته دوم. نکته سوم این اصطلاحی است که شما زیاد حالا شنیدید یا زیاد خواهید شنید، این نسبت به این مفاهیم اینجوری تعبیر میکنن، میگن معقولات اولا ارزم به خدمت شما اتصافش خارجی است، عروضش خارجیه. یه اصطلاحیه معقولات اولا، این هم ماهیات انسان و سنگ و اینها، میگن اتصافشون خارجیست عروضشون هم خارجیه. در مورد معقولات ثانی منطقه میگن اتصافشون ذهنیست عروضشون هم ذهنیست. در مورد معقولات ثانی فلسفی تفصیل میدن، میگن اتصاف خارجیست عروض ذهنیه. اینا این اصطلاح یعنی چی؟ اتصاف یعنی همون تحقق، همون اتحاد. اگر شما میگید ماهیت اتصافش خارجیست یعنی چی؟ یعنی تو خارج از ذهن تحقق دارد، تو خارج از ذهن تحقق دارد عرضم به خدمت شما، و میتوانید اونو بر امور عینی و خارجیش کار بکنید، حمل بکنید. این آتش خارجی رو شما میگید نارون، بر واقعیت خارجی میتونید هم کنید ماهیت آتش رو. پس اتصاف ماهیات خارجی دارید تو خارج نه محققن، و این مفاهیم را چون بحث و مفهوم دیگه، این مفاهیمی رو که معقولات اولاست شما میتونید حمل کنید با واقعیات خارجی، بگید این آتشه، این انسان، این سنگ. در مورد معقولات ثانی منطقی میگه چی؟ میگه اتصافشون ذهنیه، یعنی اینا کجا تحقق دارن؟ تو ذهن. کلیت ما کجا داریم؟ کلیت تو خارج نداریم. به انسان ذهنی شما میتونید بگید کلیون، به سنگ ذهنی میتونید بگید کلیون، اما سنگ خارجی. پس اینا حمله بر چی میشن؟ بر امور ذهنی، برخلاف ماهیات که هم میشدن در امور خارجی. به آتش خارجی میگفتی آتش، اما به آتش ذهنی فقط میتونی بگی کلی، فقط میتونی بگی نو، یا مثلا به حیوان ذهنی میتونی بگی جنس. پس اینا میشه اتصافشون ذهنی، یعنی تحققشون تو ذهنه، حمل فقط تو بر امور ذهنی هم میشدن.
در
حالا عروض تعالی اتحبه عروض هم توضیح میدم. اون وقت معقولات ثانی فلسفی اینا چی؟ اینا میگیم اتصافشون خارجیه، یعنی مثل همون ماهیات. شما به آتش خارجی میگی چی؟ میگه علت. به حرارت خارجی میگی چی؟ میگه معلول. به اون دانه گندم خارجی میگی بالقوه، به خوشه گندم خارجی میگی بالفعل. پس اینا هم اتصافشون خارجیه، یعنی بر امور عینی و واقعی و خارجی هم میشوند. پس این معنای اتصاف که اگر میگیم ما معقولات اولا اتصافشون خارجی است به این معناست، اگر میگیم معقولات ثانی منطقی اتصافشون ذهنی به این معناست، معقولات ثانی فلسفی هم اتصافشون به این معناست.
خب بخش این ترم همون تقسیم بندی نسبی هست درسته؟
بله،
همون تقسیم بندی نسبی وجود ذهنی و وجود خارجی درسته؟
بله بله، جتهام واقعا مگه بله، هر جا که ما وقتی که در برابر همینا رو قرار میدیم و میگیم ذهنی اتصاف این خارجی است، اتصاف این ذهنی، بله دیگه مشخصه که در مقام همون تقسیم بندی و همون موازنه
خارج هر چیزی.
بله، وگرنه اونجوری که عرضم به خدمت شما همشون مطابقشون خارجه. الان ما تو مقام چی هستیم؟ مقام همون تقسیم نسبی که میگیم وجود یا خارجی یا ذهنی. این که میگیم اتصاف ذهنی به این معناست، اتصاف خارجی به این معناست. اگر بخوای مطلق ببینی که دیگه اصلا ذهنی نداری. اما عروض یعنی چی؟ این عروض شما تو همون فصل دوم بود ظاهرا یا سوم، ان الوجود عارض المحیه تصورن و تحت آهوه، بحث عروض وجود بر ماهیت یادتون هست؟ اونجا عروض به چه معنا بود؟ گفتیم مغایرت. گفتیم اگر وجود با ماهیت، بگیم وجود عروض دارد نسبت به ماهیت، اینا مغایرت دارن. البته گفتیم تصورن تو مقام ذهن، تو مقام خارج اینا عینیت دارن، به یک واقعیت موجودن. اما تو ذهن چه حال اینا مغایرت، مفهوم وجود یه چیزه تو ذهن شما، مفهوم عدم به خدمت شما، مفهوم ماهیت چیز دیگریست. انسان موجوده است، انسان تو ذهن شما یه مفهومه، وجود یه مفهوم دیگریه. خب اینجا عروض که میگن، عروض یعنی مغایرت. درباره ماهیت میگن عروض خارجی، یعنی مغایرت خارجی است. یعنی چی؟ یعنی تو فضای ماهیات، ماهیات با هم مغایرت دارن تو خارج. یعنی تو خارج ارزم به خدمت شما آتش غیر از سنگه، سنگ غیر از انسانه، حتی مثلا انسان غیر از سفیدیه، انسان غیر از ارزم به خدمت شما مثلا اون وزنه، انسان غیر از اون کیفیاته. تمام ماهیات هم خارج مغایرت دارن. لذا گفتیم که ماهیات قابل حمل بر یک دیگر نیستن. گفتیم ماهیات مسار کثرتن، ماهیات خود به خود بر یک دیگر قابل حمل نیستن. شما باید، مگر بر چه اساس میتونه حمل داشته باشی؟ بر اساسی که یک امری مثل نخ تصفی این ماهیات رو به هم متحد کنه، اون وجوده. اگر وجود بود، وجود میاد همین انسان را با سفیدی چیکار میکنه؟ یکی میکنه. بعد شما میتونید بگید انسان سفید است. وگرنه اگه این وجوده رو بگیری، اینا میشن جزایر بریده از هم. انسان یه چیزه، سفیدی هم یه چیزه، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن. وقتی هیچ ارتباطی نه، مفهومن که جدا هستن، روشنه. وقتی در خارجم بریده از هم هستن، بر چه اساس میخوای بگی انسان سفیده؟ اون وجود است که میاد اینها رو به هم گره میزنه، متحد میکنه، شما میتونی بگی انسان سفید است. پس عروض ماهیات تو خارجه، تو خارج اینا غیر هم هستن. حالا این تو خارج غیر هم هستن، این اثباتش نفی معادا نمیکنه ها. اینجا نمیخوام بگم تو ذهن مغایرت، این چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر اینا تو خارج مغایر بودن، دیگه به طریق اولا تو ذهن هم مغایر هستن. پس اینها ماهیات عروضشون، مغایرتشون با همدیگه تو خارجه، با همدیگه. یعنی ما داریم ماهیات و فضای ماهیاتیم. ماهیات با وجود ما نگفتیم، ما خود ماهیات داریم. ماهیات این مفاهیم ماهوی عرضم به خدمت شما نسبت به یک دیگر مغایرت دارن تو خارج. اما معقولات ثانیه فلسفی عرضم به خدمت شما، اینها میگیم عروضشون ذهنیه. یعنی چی عروضشون ذهنیه؟ یعنی عرضم به خدمت شما اونجا وحدت یه چیز جدایی از اون حقیقت وجود نیست. قوه بودن یه چیز جد تو خارج ها. تو خارج شما یه حقیقت داری به نام همون حقیقت وجود، همون که گفتی اصیله. همینه که اصیله وحدت دارد، همینه که اصیله یک حیثی به نام ماهیت دارد، همینه که اصیله حالت بالفعل دارد و همه این معقولات ثانیه فلسفی را. تو خارج مغایرتی ما نداریم. الان این ماجیک که ما میگیم واحده، یعنی وجود ماجیک یه چیزه، وحدتش یه چیزه. بگیم مثلا این سرش وحدتشه، این بقیهش خود ماجیکه، وجود ماجیکه، اینجوری که نیست. همین یه واقعیت که وجود باشه طبق اصالت وجود، همین وحدت هست، همین فعلیت هست، همین خارجیت هست، همین تمام معقولات ثانیه فلسفی. تو خارج مغایرتی نیست. اما ذهن شما میاد این واقعیت رو چکار میکنه؟ تحلیل میکنیم، یه وجود داریم، این متن، این وجودی که متنه یه وحدتی داره، یه فعلیتی داره، یه ماهیتی داره، اینها رو ذهن شما چیکار میکنه؟ از هم تفکیک میکنه، جدا میکنه و بهش کثرت. پس تو خارج ما ارزم به خدمت شما اینها را متکثر نمییابیم، مغایرت ندارن، مثل ماهیات نیستن، بلکه یه واقعیت ما تو خارج داریم. حالا تو معقولات ثانیه منطقی چطور؟ اونجا اتصاف ذهنیه، عروضم ذهنیه. حالا این عروض ذهنیه اینجا یه مقدار ظریف میشه. یعنی چه عروض ذهنیه؟ الان شما میگید انسان کلیه، نسبتی که انسان با کلیت داره تو فضایی که شما انسان رو میبینی، یا این کلیت وصف انسان هست یا نیست؟ ولی اینکه وصف انسانه، شما یک مثلا مغایرتی میبینی بین انسان، این خود اینم خیلی تو فضای ذهنه و تو چنگ ذهنه، اون که میگیم عروض معقولات ثانیه فلسفی ذهنیه و خارجی نیست. الان این تو معقولات ثانیه منطقی این بیشتر خودش نشون میده. شما خوب دقت کنید، الان انسان ذهنی رو میگیم ما کلیه، ولی خب شما دیگه این داره چیز به علم حضوری است دیگه، این وجدانیه. آیا انسان مثلا اون کلیت یه چیز مغایره با انسانه؟ شما هر چی تو انسان دقت کنید میبینید چیزی جز همون حیوان ناطق نمیبینی، هیچ مغایرتی بین انسان و کلیت نمیبینی. این میشه همون حالت اون وجود خارجی با وحدت، وجود خارجی با فعلیت، وجود خارجی با ماهیت. خب و حالا ذهن ما یه نکته خیلی مهمیه، اینجا دقت بفرمایید، ذهن ما طبقه طبقه است. به تعبیری ذهن ما ذو مراتب است، دارای مراتب مختلف. یعنی چی دارای مراتب مختلف؟ یعنی شما یه مفاهیمی داری تو ذهنت، میتونی رو همون مفاهیم بیای مطالعه بکنی، رو همون مفاهیم بیای مطالعه بکنی و عرضم به خدمت شما یه احکامی را نسبت به همون مفاهیم به دست بیاری. شما تو درجه اول چی داشتی؟ مفهوم انسان داشتی، زید و بکر و عمرو دیدی، به مفهوم انسان رسیدی. خب الان دیگه تو فضای ذهنی، تو فضای خارج نیستی، همین مفهوم انسان رو میگه تو ذهن خودت مطالعه میکنی. عرضم به خدمت شما میگی چی؟ میگی این مفهوم انسان بر مصادیق گوناگون قابل صدقه، اما مفهوم زید بر مصادیق گوناگون قابل صدق نیست. اینجا به چه میرسی؟ به مفهوم کل. این مفهوم کلیت شما از خارج به دست نیوردی، از همین انسان ذهنی به دست، یعنی انسان ذهنی رو مطالعه کردی، رسیدی به مفهوم کلیت. یعنی این میشه اون مفهوم انسان، میشه مرتبه اول ذهن. مفهوم کلیت ارزم به خدمت شما میشه مرتبه بالای ذهن. باز اینم من الان یکی دو تا مرتبه میگم که باز برای که روشن تر بشه، باز شما میتونی رو کلیت بیای مطالعه کنی، رو کلیت، یعنی مفهوم کلیت رو مطالعه میکنی. میگه خب یک کل انسانم کلیه، سفیدی هم کلیه، اینا چه فرقی میکنن؟ ها، انسان ذاتیه، سفیدی عرضیه. میگه اون وقت میرسی به یه حکم جدید، میگه الکلیو اما ذاتیون و اما عرضیون. این از خارج به دست نیورده، یا تو فضای ذهنی، چون کلی رو داریم که کلی یا ذاتیست یا عرضی. باز همه دور ادامه میتونی باز روی ذاتی متعالی بکنی، ذاتی رو ذاتی یا نوع است یا جنس است یا فصل است، به این میشه مراتب ذهن. خب تو مرتبه اول شما انسان را میبینی فقط انسانه، در اینی که صفت کلیت داره مغایرت بین انسان و کلیت نمیبینی. اما میتونی تو مرتبه بالای ذهن بیا ما یه انسانی داریم، یک مفهوم کلیت قابل صدق بر کثیرین بودن، که این انسان مصداق، انسان ذهنی مصداقی از آن مفهوم است، از اون مفهوم کلیه. پس تو این که میگیم اتصاف معقولات ثانیه منطقی ذهنی، یعنی اینا تو فضای ذهن شما میگه انسان کلیون، مغایرتشون عروضشون ذهنیه، یعنی میگه یه در یه مرتبه بالاتر انسان رو یه طرف قرار میدی، مفهوم کلیت رو یه طرف میگی، این انسان یک وصفی داره به نام کلیت. کلیت چیه؟ یعنی قابل صدق بر کثیرین بودن. اینا رو دو تا میبینی، دو تا تو مرتبه بالاتر از ذهن. پس اونجا این که میگیم اتصاف خارجی ذهنیه، عروض ذهنیه، یعنی در دو مرتبه از ذهن، در دو مرتبه اتصاف تو یه مرتبه هست، عروض تو مرتبه بالاتر. یعنی من تو اون مرتبه‌ای که میگم انسان کلیون، تو مرتبه اول مغایرتی نمیبینم، بعد میام تو مرتبه بالاتر میام انسان رو مطالعه میکنم، کلیت رو مطالعه میکنم. ما دو تا مفهوم داریم، ما یه مفهوم انسان، یه مفهوم کلیت، اما قابلیت صدق اینا که دو تا مفهومن ولی مصداقا با هم چی هستن؟ متحد هستن. انسان به حمل شایع ارزم به خدمت شما، یعنی انسان منظور تو ذهن، اون انسان ذهنی، اون ارزم به خدمت شما کلیت داره. حالا من خواستم اینجا ما بخوایم عینیت ماهیت با وجود رو بفهمیم، عینیت وحدت با وجود خارجی. این دقیقا به همون انسان تو ذهنش نگاه بکنه، انسان با وجودی که کلیست تو ذهن من، اما وقتی که تو مرتبه اول، تو مقام مرتبه اول هستم، هیچ گونه مغایرتی من با کلیت، این که میگیم معقولات ثانیه فلسفی، تو خارج ما مغایرت نمیبینیم. یعنی همونجور که شما انسان تو ذهن میبینی با وجودی که کلیت داره، همون رو بیا نسبت به این حقیقت خارجی وجود و اوصاف وجود که همون معقولات ثانی فلسفی باشه، همون رو نگاه رو داشته باش. خب اینها حالا یه نتیجه گیری میخوان بکنیم و اون ارزم به خدمت شما نتیجه گیری این است که علامه ارزم به خدمت شما میگه نفس الام چیست؟ نفس الام یک ثبوت عامه. ثبوت عام یعنی چی؟ یعنی دو گونه، ما تا حالا دو گونه ثبوت خوندیم و تو هم بحث اصالت وجود. این ثبوت عام یعنی ثبوتی که هر دو گونه ثبوت را شامل میشه. ما یک ثبوت به ذات خوندیم که گفتیم وجود موجودون به ذات، وجود موجودون به نفس ذاته، خود به خود بدون حیثیت تقییدیه، وجود موجودیت برای ثابت به نفس ذاتش بدون هیچ حیثیت تقییدیهی. مثل گفتیم شوری چطور برای نمک ثابته، چطور ما ذات نمک رو که نگاه میکنیم میتونیم بهش بگیم این شوره. وجود هم به ذات موجوده، یعنی ذات وجود رو نگاه بکن بدون اینکه هیچ حیثیتی رو کنار اون لحاظ بکنیم میتونیم بگی موجوده. اینه گفتیم موجود به نفسه، موجود به ذات، موجود بدون حیثیت تقییدیه. اما ماهیت رو ما گفتیم موجودون، اما به عرض وجود، به واسطه حیثیت تقییدیه وجود. خب این هم یه نحو ثبوت دیگه. علامه میخواد بگه ثبوت شما خاص معنا نکن، شوری که میگی فقط شوری نمک را نگو، بلکه یک شوری عام در نظر بگیر که هم شامل نمک بشه، هم شامل غذای شور، هم شامل آب شور بشه. ثبوت نفس الامن، ثبوت عام، یعنی اون ثبوتی که هم ثبوت به ذات رو میگیره، هم ثبوت به عرض رو میگیره، یعنی هم وجود جزء نفس الامره، هم ماهیت جزء نفس الامره. یعنی من که قائل به اسارت الوجود شدم، فکر نکنید دیگه ماهیت رو از نفس الام انداختم بیرون، گفتم ماهیت تو نفس الام نیست.
طبق تقریر اول اتفاق میفتید؟
بله،
طبق
تقریر اول بله، هنچه اتفاقی میفته ارزم به خدمت شما. حالا اونجا باید یه حرفای دیگه زد، اونجا باید یه حرفای دیگه، بحث اعتبار و اینها هست ارزم بکنم. مثل که بحثی که خود علامه در مورد عدم میزنه که اینجا نزده علامه، اصلا در مورد عدم علامه اینجا صحبت نکرده که عدم نفس الام داره یا نداره. برزم به خدمت شما، شما الان گزاره هایی دارید که اینا گزارای عدمی هستن، ولی میگید صادقه. مثلا عرضم به خدمت شما، یک کسی میگه ماشینش دم خونه بوده، این میره میگه ماشینش نیست، میگه ماشینم نیست، این ماشینم نیست، یک گزاره عدمی است. این نفس الامر داره یا نفس الامر؟ نفس الامر چیه؟ اینجا علامه چون بحث دقیقی هم هست، اینجا علامه وارد نشده. اونجا بعد صحبت از اعتبار و فرض عقلی میشه، فرض عقلی که البته نه نیشخولی، فرض عقلی که ریشه تو همون واقعیات داره. حالا ما چون اینجا تو فضای عرضم به خدمت اینجا علامه وارد نشده، ما وارد نمیشیم. عرضم به خدمت شما، پس علامه میگه ما که میگیم ثبوت عام، یعنی ثبوتی که هم شامل ثبوت به ذاته، هم شامل ثبوت به عرضه، هم وجود تو نفس الام داخل است، هم ماهیت. حالا اینجا میخوام یه نکته اضافه بگیم، میخوایم بگیم که همونطوری که ماهیت ثبوت بالعرض دارد، معقولات ثانیه فلسفی هم اینا ثبوت بالعرض دارن، اینا به حیثیت تقییدیه اون وجود هست که موجود است، وحدت موجود است، اما به عرض اون حقیقت وجود، به حیثیت تقییدیه وجود. یعنی همون بحثی که شما در مورد ماهیت میزدید، میگفتید که ماهیت رو ما میگیم ثبوت دارد، تحقق دارد، واقعیت داره، اما به واسطه وجود، به حیثیت تقیه، همین در مورد وحدت، کثرت، فعلیت و کلن معقولات ثانیه فلسفی بزن، بگو اینها هم تحقق دارن. و بخیر دوستان میگفتن که اینها توی خارج نیستن، نه ما این حرف رو نمیخوایم بزنیم. شیخ اشراق نظرش این بود، شیخ حتی با اینجا همه بحث در بحث معقولات ثانیه فلسفی، من همه نظرها رو نگفتم، اون فضای بیان علامه رو توضیح دادم که در حد بدایه همین مقدار کافیه، وگرنه شیخ اشراق، بله شیخ اشراق میگه که معقولات ثانیه فلسفی اینا ذهنی هست، تو خارج هیچ واقعیتی ندارن، هیچ مصداقی ندارن، ما تو خارج وحدت نداریم، همونطور که وجود اصلا نیست، وجود اعتباری، وحدت هم نیست، فعلیت هم نیست، علیت هم نیست، فقط آتش داریم، چیزی به عنوان علیت و معلولیت تو خارج. اما ما تو فضای فرمایش علامه هستیم که ما میگیم نه، علیت داریم، معلولیت داریم، تو خارج وحدت داریم، اما نه اینکه این علیت یک وجود منحاز و مستقلی از وجود آتش داشته باشه، نه، این علیت به حیثیت تقییدی اون وجود آتش موجوده و هیچ گونه دوئیتی با اون ندارد، کاملا تو خارج عینیت دارد، کاملا تو خارج وحدت دارد. اینه میخوام بگیم، فقط تفاوت اینها، آیا تفاوت هم دارن؟ الان شما میگید ماهیات موجودن به حیثیت تقییدیه وجود، معقولات ثانیه فلسفی را میگید موجودن به حیثیت تقییدیه وجود، آیا اینا کاملا مثل همه؟ هیچ فرق، میگیم فرق دارن، فرق دارن، فقط عنوانشو میگیم، توضیحشو نمیدیم، چون که دقیقه تا ما حیثیت تقییدیه سه گونه داریم، حیثیت تقییدیه سه گونه هست، یکی حیثیت تقییدیه نفادیه، حیثیت تقییدیه شأنیه، حیثیت تقییدیه اندماجیه. خب حیثیت تقییدیه نفادیه، نفادیه همون در مورد ماهیات مطرحه، یعنی اگر ما میگیم ماهیات به حیثیت تقییدیه وجود موجودن، یعنی به حیثیت تقییدیه نفادیه وجود، اینا نفاد وجودن، اینا مرز وجودن، اینا حد وجودن، اینا پایان وجودن، از پایان وجود، از اون نفاد وجود، از اون حد وجود هست که بحث ماهیت مطرحه. وقت اما درباره معقولات ثانیه فلسفی چی میگیم؟ میگیم ارزم به خدمت شما اینها به حیثیت تقییدیه ارزم به خدمت شما اندماجیه وجود موجودن، حیثیت تقییدیه این نسبت به معقولات ثانیه فلسفی، این معقولات ثانیه فلسفی به حیثیت اندماجیه وجود موجودن و حیثیت تقییدیه شعنیه اونه تو بحث علت و معلول مطرح میشه، عرفا تو بحث اسماء حق مطرح میکنن، میگن اسماء حق اسماء تو مقام ظهورا همون به اسماء کلتی ملعد ارکان کلدشه، میگن اسماء حق به حیثیت تقییدیه شعنیه وجود حق موجود. حالا اینه ما مثلا ازم کاری نداره، ولی حیثیت ببینید در حیثیت تقییدیه نفادیه تو چه مقام هستی؟ تو مقام پایان وجود، مرز وجود، حد وجود، نفاد وجود. اما تو حیثیت تقیلی اندماجیه یعنی اوصافی که مندمج هست تو وجود، آمیخته هست تو وجود، بحثی که پایان مطرح نیست، وحدت سراسر این رو عرضم به خدمت شما گرفته، فعلیت سراسر این رو گرفته. اگر بخواهیم یک بیانی داشته باشیم که اندماج به ذهن شما تقریب بشه، شما همون بحثی که شما توی کلام و عقاید خوندید، گفتید که عرضم به خدمت شما رابطه اسما و صفات حق، اسما و صفات ذاتی در مقام ذات، اون صفات حق اسما حق نسبت به ذات چه نسبتی دارن؟ گفتید اینا چی هن؟ عینیت دارن. اینجوری نیست که ذات مثل اشاعره میگفتیم ما فکر نمی کنیم، اشاعره میگفتن قدمای چی داریم؟ ما قدمای سمانیه داریم، یک ذات داریم، یه علم داریم، یه قدرت داریم، یه تکلم، هشتا قدیم و هشتا واجب الوجود ما قائلن. نه ما میگفتیم ما قائل به عینیت صفات با ذات و عینیت صفات، یعنی یک ذاته که تو روایت میگه کله علمون، کله قدرتون، کله حیاتون. اینجوری اینجاش مثلا نردم به خدمت این قسمت ذات علمه، اینجا قدرت، نه اون ذات به تمامه ذاتون، به تمامه علمون، به تمامه. حالا همین رو که همونجا عرفا میگن، میگن اسماء و صفات تو مرتبه ذات چه نسبتی داره با ذات؟ میگن به حیثیت تقییدیه اندماجیه ذات حق موجوده. حالا ما همینه میخوام تو چی بگیم؟ توی نسبت وجود با اوصاف وجود، نسبت وجود با معقولات ارزم به خدمت شما معقولات ثانی فلسفی، میخوام بگیم این ارزم به خدمت شما این صفات وجود، اوصاف وجود، معقولات ثانی فلسفی به حیثیت تقییدیه اندماجیه وجود موجودن. یعنی سراسر این وحدته، سراسر این فعلیته، سراسر این علیته یا سراسر این معلومه. اینجوریه که مثلا این قسمتش، اما تو ماهیات میگیم اونا حد وجودن، مرز وجودن، از نفاد و مرز و پایان وجود اونجا هست که مقام تحقق ماهیت هست، یا اگر بخوای تو ماهیت ذهنی بگی تو اون مقام به شما ماهیت رو عرضم به خدمت شما برداشت میکنی. پس بنابراین برگردیم به نفس الامر. نفس الامر چیست؟ نفس الامر یعنی ثبوت عام، ثبوت عامی که هم شامل ثبوت به ذات میشه خود حقیقت وجود، و هم شامل ثبوت بالعرض میشه که این یا ماهیات یا چیه؟ یا معقولات ثانی فلسفی هست. اینها همه میشن جزء ثبوت بال عرض. همین حرف ها رو که من زدم در مورد معقولات ثانی فلسفی، همین ها رو شما نسبت معقولات ثانی منطقی هم بزنید، که البته نسبت به چی اون؟ نسبت به وجود ذهنی. یعنی وجود ذهنی عرضم همون که میگم وجود ذهنی اون یک سری اوصافی دارد، یک سری خصوصیات داره، در معقولات ثانیه منطقی که اونها همه به عرض چی موجودن؟ به عرض و حیثیت تقییدیه اندماجیه وجود ذهنی موجودن. خب حالا یه چند خطی هم در این تطبیق بکنیم. حالا بعدم شما رو این مطالب دقت کنید، چون شو اینا رو الان شاید تابده شنید، بعد دوستان مثلا شنیده باشن، شاید بعدا سوالاتی مطرح بشه باز که یه مقدار تطبیق متن میمونه، بعد تو جلسه بعد من در خدمت دوستان هستم. الفصل الثامن فی معنا نفس الامر، فصل هشتم تو معنای نفس الامره. ببین بحث بعد این که نفس الامر چیست، اما چجوری به نفس الامر میرسیم بحث دیگریه. قد ظهر مما تقدم، از آنچه که گذشت به دست آمد. ان للحقیقت الوجود ثبوتا و تحققا بنفسه، طبق اصالت الوجود، برای حقیقت وجود. اون حقیقت وجود یعنی چی؟ یعنی اون مصداق، اینجا حقیقت اصطلاحات گوناگون داره، اینجا یعنی مصداق خارجی وجود. حقیقت وجود ثبوت دارد، تحقق دارد بنفسه، به خودش، بدون هیچ حیثیت تقلیدیه‌ای مثل شوری برای نمک. بل الوجود و عین الثبوت و تحقق، بلکه اصلا وجود همون ثبوته، همون عین هم هستن، اینها دو چیز اصلا نیستن برخلاف ماهیت. و ان للماهیات، و ظاهر شد که برای ماهیات، و هی التی تقال فی جواب ماهو، ماهیات اون چیزهایی هستن که گفته می شوند تو جواب ماهو. و توجد و تارتن به وجود خارجی، این ماهیات گاه گاهی اوقات به وجود خارجی موجود میشن. فتظهر آثارها، و آثارشون آشکار میشود. و تارتن به وجود ذهنی، گاهی اوقات هم به وجود ذهنی آشکار میشون، موجود میشون. فلا تترتب علیها الآثار، و آثار دیگه برشون با نمیشه. آتش خارجی میسوزونه چون به وجود خارجی است، آتش ذهنی نمیسوزونه چون به وجود ذهنی است. خب ان للماهیات ثبوتا و تحققا بالوجود، اینا ثبوت دارن، تحقق دارن، اما بالوجود، با حیثیت تقییدیه نفادیه وجود، لا به نفس ذاتها، دیگه مثل وجود به نفس ذاتشون موجود نیستن، مثل ثبوت شوری برای آبه که به نفس ذات آب نیست، به واسطه همون نمکه. البته و این کانا متحدین فی الخارج، حالا این حرفا رو ما زدیم، ما میگیم آقا این بل وجود موجوده، فکر نکنید که وجود تو خارج یه چیزه، این طرف افتاده، ماهیات هم اون طرف افتاده، نه، اینها این وجود و ماهیت تو خارج متحدن، یه واقعیت هم تو خارج. خب این پس شد معقولات اولا را علامه تکلیفشون روشن کرد، اینا ثبوت دارن ولی ثبوت بل عرض. حالا میرسیم به معقولات ارزم به خدمت شما ثانی فلسفی، چون معقولات ثانی منطقی که اصلا اینجا محل بحث ما، البته اینجا میتونه فضای علامه مثالایی که میزنه تو همون معقولات ثانی فلسفیه، تو فلسفه با اینا ما سر کار داریم. خب اینجا یه تعبیر دارم، و ان المفاهیم الاعتباریه العقلیه، مفاهیم اعتباری عقلی، کل ارزم به خدمت شما، حالا مثالایی که میزنه ببین، که مفاهیم الوجود، علامه میخواد بگید مفهوم وجود اعتباریه، گفتیم این اعتباری به چه معناست، این اعتباری نه اون اعتباری تو فضای اصالت الوجود که اونجا ماهیت تو شما وجود اعتباریه، این اعتباری یعنی این مفاهیم با واقعیت خارجیشون عینیت ندارن، عینیت برخلاف ماهیات که با واقعیت خارجون عینیت دارن، اینا اعتبارین به این معنا، به این معنا که با واقعیت خارجون تطابق کامل، عینیت کامل ندارن. و ان المفاهیم الاعتباریه العقلیه، حالا مفاهیم اعتباری عقلی چیه؟ و هی التی لم تنتزع من الخارج، اون مفاهیمی هستن که از خارج انتزاع نشدن. یعنی چی؟ یعنی ذهن اینا رو ساخته؟ نه، اینا توضیح دادیم، گفتیم یعنی مستقیم ماهیات و مستقیم ذهن من میگیره بدون هیچ فعالیتی، اما اینا رو انتزاع نکرده از خارج مستقیما، بلکه نظر به خارج کرده با یک سری عملیاتی، مقایسه ای که ذهن انجام میده، اینا رو به دست آورده. پس لم تنتزع من الخارج یعنی مستقیما، مستقیما این رو از خاری به دست نیورده، برخلاف ماهیات که مستقیما. و ان معتبر العقل به نوع من التعمل، اینا رو عقل لحاظ کرده است با یک نوعی از تعمل، یه عملیات، یه کاری عقل انجام داده، لضرورت تستبره الی ذلک، به خاطر یک ضرورتی که عقل رو مجبور به این کار کرده. ضرورت چیه؟ بالاخره شما میخوای از خارج به خارج علم پیدا بکنی، از خارج میخوای گزارش بدی، از علیت گزارش بدی، از معلولیت گزارش بدی، خود مفهومی داشته باشی که علم پیدا بکنی، گزاره درست بکنی، حالا خودت به علوم جدیدی برسی، دیگران رو آگاه بکنی. لضرورت تستبره الی ذلک که مفاهیم الوجود و الوحدت و الالیت و نحو ذلك، مثل این مفاهیم وجود، وحدت، الالیت، نحو ذلك، کثرت و الاخر. ایزن لها نحو ثبوت، برای اینا هم نحو ثبوتیت، اینا هم ثبوت دارن، به ثبوت مصادیق المحکیت بها، به واسطه به حیثیت تقیلیه ثبوت مصادیقشون که حکایت می شود اون مصادیق به واسطه این معقولات مفاهیم عقلی. پس این عبارت برای اونا نه نحو ثبوت هست، به ثبوت مصادیقشون، اون مصادیقی که این صفت دارن حکایت می شود، عرضم به خدمت شما، محکیه هستن، حکایت شده هستن، اسم مفعول، محکیه هستن اون مفاهیم به چی؟ به ها، به همین مفاهیم اعتباری عقلی. و این لم تکن هذه المفاهیم و مأخوذتن فی مصادیقها، میگه اگرچه این میگه که این مفهوم علیت از اون آتش خارجی حکایت میکنه که این علیت دارد، اما شما هیچ وقت مفهوم علیت رو تو ماهیت آتش اخذ نمی کنید. آتش رو بخواید تعریف کنید، هیچ وقت مفهوم علیت رو توی تعریف آتش نمیاد. با این وجود این بالاخره علیت داره از آتش حکایت میکنه، به چه مقدار؟ که آقا این آتش یه تأثیری دارد به نام حرارت. میگه خلاصه این مفاهیم از مصادیقش حکایت میکنه، اگرچه این مفاهیم نیستن مأخوذتن فی مصادیقها، اخذ نمیشوند تو مصادیقشون، اخذ الماهیت فی افرادها و فی حدود مصادیقها، اخذ نمیشوند مانند این اخذ، این تشبیه عکسها، اخذ نمیشوند مانند اخذ ماهیت در افراد خودش و در حدود مصادیقش. یعنی شما یه آتش خارجی با عنوان یک فرد آتش رو بخواید تعریف بکنید، چیه؟ ماهیت آتش رو میاد درش اخذ میکنید. اما اون فرد آتش، میگید مثلا این آتشیست که با چوب به وجود آمده، اون آتشیست که با گاز به وجود آمده، آتش رو تو تعریف اون اخذ میکنید. اما این آتش رو هیچ وقت نمیگید این تون در مقام تعریف این فرد آتش، هیچ وقت مفهوم علیت را شما اخذ نمی کنید. با این وجود که توی مفهوم این اخذ نمیشه، ولی این حکایتگری خودش رو داره، بالاخره علیت داره از اون فرد آتش داره به شما حکایت میکنه که اون یه تأثیری دارد، اثری دارد به نام حرارت. حالا این تا به هاذا الثبوت العام بمانه تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.